ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود. سید یزدی اعلی الله مقامه فرمود کفاره روزه 4 مورد دارد. مورد اول روزه ماه مبارک رمضان بود که بحثش را پشت سر گذاشتیم، و اما مورد دوم عبارت بود از قضای ماه مبارک رمضان، به این معنا که اگر کسی روزه قضای ماه رمضان میگیرد عمدن بعد از روزه گرفتن اون روزه خود را افطار کند، عمدن در وسط روز روزش افطار کنه، این هم بحث بر سر این است که آیا به این کفاره ای تعلق میگیرد یا این که کفاره ای تعلق نمیگیرد. نظر مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف این بود که قائل به تفصیل شد. فرمودن اگر قبل از زوال باشد اینجا کفاره تعلق نمیگیرد، اما اگر بعد از زوال باشد در اینجا کفاره دارد. این مسئله رو با هم داشتیم بررسی می کردیم که اگر بعد از زوال باشد کفاره تعلق می گیرد. خب در جلسه گذشته گفتیم در این باره دو نظریه هست. یک نظریه، نظریه مشهوری است که خیلی هم شهرتش قوی است و نزدیک به اجماع است که قائل به تفصیل شدن، قبل از زوال اشکال ندارد کفاره نداره و بعد از زوال کفاره دارد. قول دوم هم قول ابن ابی عقیل عمانی است. ایشان فرمود که اصلا کفاره ندارد، چه قبل از زوال باشد چه بعد از زوال باشد، البته کار حرامی انجام داده ها، اما کفاره ندارد. این دو تا قول در مسئله بود. بعد از آنی که اقوال را گفتیم، گفتیم بریم سراغ ادله. خب قول اول که قول مشهور بود و مختار ما هم همون بود، اینها به دو تا روایت تمسک کرده اند. روایت اول صحیحه برید ابن معاویه اجلی بود که جلسه گذشته خواندیم و کاملا بررسی کردیم. بحث امروز ما از اینجا شروع میشه. روایت دوم که دلیل قول مشهوره، روایت دوم روایت هشام ابن سالم هست. آدرس روایت را عرض کنیم و بعد انشاءالله به بحث بپردازیم. این روایت در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب احکام شهر رمضان، باب 29، حدیث شماره 2. اون روایت برید ابن معاویه حدیث شماره 1 بود که جلسه گذشته گفتیم در همین باب 29، این روایت شماره 2 هست در همین باب 29. خب حالا که آدرس روشن شد بریم سراغ متن روایت. و به اسنادهی، عن سعد بن عبدالله، عن ابی جعفر، یعنی احمد بن محمد، یعنی احمد ابن محمد، عن ایوب ابن نوح، عن ایوب ابن نوح، البته ایوب رو باید اینطور بخوانیم، از جهت اعرابی حالا با هم بحث کنیم بد نیست، چون دوستان گاهی اوقات میان برای امتحان درس خارج ممتحنین از اینا هم سوال میکنن، حالا اینا رو بگیم که دوستانم بل جمله آمادگی داشته باشن. وقتی سند رو میخوان بخونیم باید بگیم ان ایوب ابن نو. ایوب را چون غیر منصرفه دیگه، ایوب غیر منصرفه، ان که سرش در بیاد جرش به فتح میشه، چون هم علمه و هم عجمه، توجه فرمودید، هم اعجمیه هم علمه، این دوتا که با هم جمع بشن ممنوع من صرف میشه، یعنی جرش به فتح میشه. باید بگیم ان ایوب ابن نو، ان محمد ابن ابی عمیر، ان محمد ابن ابی عمیر، ان هشام ابن سالم. خب سند تمام شد. قال، این آقای هشام میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم رجلون وقع على اهله و هو یقضی شهر رمضان. رجلون وقع على اهله، مردی با همسر خود آمیزش کرده، و هو یقضی شهر رمضان، و واو حالی است، در حالی که مشغول بود و روزه بود، قضای ماه رمضان انجام میداد. از حکمش سوال کرده. فقال، حضرت صادق علیه السلام فرمود ان کان، قضیه شرطیه، ان کان وقع علیها قبل صلاة العصر، ان کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شیء علیه، یصوم یوما بدل یوم، و ان فعل بعد العصر، و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، صام ذلك اليوم، یعنی باید غذا را بگیره، و اطعم عشرت مساکین، اینم کفارش، باید به 10 فقیر اطعام کنه. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ، یعنی اگر از جهت مالی استطاعت نداره که 10 نفر فقیر رو اطعام کنه، صام ثلاثة ایام کفارتن لذالک، کفارتن لذالک. خب این روایت هست که در اینجا خواندیم و شما عزیزان هم که شنیدید و نوشتید. حالا بحث در این روایت در دو مقامه. مقام اول تقریب الاستدلال. خب استدلال به این روایت مثل روایات گذشته دو بخش داره. بخش اول تحلیل سؤاله، بخش دوم تحلیل جوابه. سؤالی که هشام ابن سالم کرده مسئله ماست، یعنی شخصی افطار کرده عمدن غذای روزه ماه مبارک رمضان، بنابراین سؤال منطبق بر مسئله ما میشه، همون مسئله ما رو پرسش کرده. و اما تحلیل الجواب، خب امام تفصیل دادن، تفصیل داد امام علیه السلام قبل از نماز عصر و بعد از نماز عصر، فرمود قبل از نماز عصر کفاره ندارد، اگر بعد از نماز عصر باشد کفاره دارد. پس از اینجا معلوم میشه که در باب کفاره باید ما قائل به تفصیل بشیم. تفصیل میدهیم قبل از صلات العصر و بعد از صلات العصر. خب اینجا که این استدلال تا اینجا روشن شد، خب یک اشکالی است حتما به ذهن شما هم رسیده و اون اشکال این است که این روایت با اون فتوا مخالف میشه، چون فتوا تفصیل بین چی و چی بود؟ قبل از زوال، و این میگه قبل از صلات العصر و بعد نماز عصر وقتش خیلی فرق میکنه با وقت زوال. شاید بعضی از اوقات 3 ساعت، بعضی از اوقات 2 ساعت، اختلاف زمان داره. اونی که فتوای مشهور بود چی بود؟ زوال و بعد از زوال و قبل از زوال. اینی که این روایت داره میگه این ملاک را زوال قرار نداده، ملاک را چی قرار داده؟ عصر قرار داده. و میدانیم که عصر با زوال زمانش کاملا متفاوته. پس بنابراین که بگوییم بزرگان در اینجا اینطور جواب دادن، فرمودن که این روایت هم همون زوال را، خوب دقت کنید، همون زوال را میخواد بگه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه نماز عصر، نماز عصر 2 تا وقت داره. یک وقتش وقت اجزائه، یه وقتش وقت فضیلته. خوب دقت کنید، نماز عصر 2 تا وقت داره دیگه، یک وقتش وقت اجزائه، یعنی اگه شما نمازو تو این وقت انجام بدی اسقاط تکلیف میشه. یه وقتش وقت چیه؟ فضیلت. وقت اجزاء نماز عصر همون با زوال شروع میشه دیگه، چون طبق نظر شیعه نماز ظهر عصر وقتشون با هم شروع میشه. توجه در روایت داریم اذا زالت شمس فقط دخل وقت صلاته، وقتی که زوال شمس روز وقت هر دوتا صلات داخل شده. الا ان هذهی قبل هذهی، مگر اینکه نماز ظهر قبل از نماز عصر، ولی وقتش داخل شده. و علا هازا در اینجا بگیم امام علیه الصلاه و السلام که وقت صلات عصر را مطرح فرموده، منظورش وقت چیه؟ اجزاء. وقت اجزاء چیه؟ همون با زوال شمس دیگه. وقتی زوال شمس شد فقط دخل الوقتان، هر دو تا وقت داخل شده، هم وقت ظهر هم وقت عصر. بله نماز عصر یه وقت فضیلت داره، وقت فضیلت نماز عصر فرق میکنه با زوال، گاهی 2 ساعته گاهی 3 ساعته. حالا اون وقت فضیلت عصر بگم خدمت عزیزان که الان بحث شد، اهل سنت خب نمازاشون همینجوری میخونن دیگه، اهل سنت رسول خدا هم که همین بوده، حالا اینا در این بخش درست عمل میکنن. رسول گرامی اسلام نمازها رو در 5 وقت میخواندن، نه در 3 وقت ما در 3 وقت میخوانیم. پیامبر اکرم 5 وقت نماز میخوندن، یعنی اکثر اوقات صلوات رسول خدا که نماز خوندن. اهل بیت هم همینطور بودن. توجه فرمودی؟ وقت صبح که خب یه وقته که مشخص، طلوع فجر صادق. وقت ظهر همون موقع زواله. وقت عصر کیه؟ وقت عصر عبارت است از نیمه بین زوال و بین غروب، یعنی از موقعی که اذان ظهر میگن تا موقعی که اذان مغرب میگن، ببین چند ساعته؟ نصفش کن، نصف که شد اونجا میشه فضیلت عصر. توجه فرمودیم. و همچنین میریم کجا؟ بله فضیلت مغرب، و مغرب هم که خب اول غروب نمازش خونده میشه. و اما وقت فضیلت نماز عشا کجاست؟ ذهاب حمره بله مغربیه، که معمولا بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بعد از نماز مغرب شناوره. اون موقعی که عرضم به روزها کوتاه میشه، مثل زمستان الان 6 ماهی دوم سال، 1 ساعت مثلا فرض کنید، یا یه ذره کمتر از 1 ساعت بالاتر. تابستان ها که روزها بلند میشه تا 1 ساعت و نیم 1 ساعت و 3 ربع هم بین نماز مغرب و نماز عشا زمانش فاصله پیدا میکنه. اینا رو بهش میگن وقت فضیلت. خب بگیم ما این روایت هشام ابن سالم اصل رو مطرح کرده، اما منظورش از اصل چی بوده؟ همون؟ بله؟ زوال بوده. چجوری از زوال تعبیر به اصل کرده؟ مراد وقت اجزاء الاصره، نه وقت فضیلت الاصره. منظور وقت فضیلت نیست، منظور وقت چیه؟ منظور وقت اجزاء. وقت اجزاء نماز عصر، اونجایی که نماز عصر اگه بخونی درسته و کافی ما هم با زوال داخل میشه دیگه، طبق روایات کثیره‌ای که داریم که اذا زالت شمس دخل وقت صلاتین، وقت هر دو نماز یعنی عصر و ظهر همه با هم داخل میشه که اسمشو میذاریم وقت اجزاء. توجه فرمودی؟ اون وقت اگر ما روایت اینطور معنا کردیم، این روایت هشام ابن سالم با اون روایت قبلی که زوال رو مطرح میکرد چی میشه؟ هماهنگ میشه. این حملیست که خدمت شما عرض کردیم، حملیست که جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه در کتاب تهذیب مطرح کرده. بعضی ها هم در اینجا یه حرفی زدن. صاحب حدائق گفته مرحوم آیت الله عظماخویی هم در مستند پسندیده ان این حرف رو زدن. فرمودن به نظر میرسه که اینجا کلمه اصل تصحیفه. تصحیف عبارت از غلط‌های غیر اختیاری. غیر اختیاری مثلا سبق قلم میشه، چیز میشه، غلطی اتفاق میفته. فرمودن ظاهرا روایت در اینجا قبل از ظهر بوده که همون زوال باشه، ظهر تبدیل به عصر شده و تصحیف شده. حالا صاحب حدائق اینطور فرموده، صاحب حدائق فرموده این روایت در کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل کرده. بعد فرمودن که شیخ طوسی از بس که تألیفش زیاد بوده، یک، و ثانیاً خیلی هم عجول بوده در تألیف و زیاد تألیف میکرده، از این تصحیف ها تو روایت شیخ طوسی تو روایت زیاده. یعنی مثلا یه روایت رو شیخ نقل کرده، روایت صدوق، یه روایت کلینی، با هم مقایسه میکنیم میبینیم در روایت شیخ از این واژه های اینطوری جا به جا شده زیاده. و مرحوم شیخ طوسی هم به خاطر کثرت تعالیف و به خاطر عجله‌ای که داشتن، بله، دوچار این تصحیح ها و اشتباه ها شدن. بگیم روایت اصلا این نبوده، یه چیز دیگه بوده. بعد در اینجا مرحوم شیخ طوسی، حالا اینو در حدائق صاحب حدائق فرموده، حضرت آیت الله عظماخویی هم بعید ندانستن که در واقع همینطور باشه. عبارت از اسم حدائق رو نیوردن، ولی همون محتوای عبارت حدائق را در اینجا ذکر کرده ان که بگیم آقا اینجا از باب چیه؟ از باب بله تصحیفه. ولیکن این از دو جهت قابل قبول نیست حرف صاحب حدائق. جهت اول، توجه فرمودی، جهت اول این است که این احتمالی که صاحب حدائق فرموده است اگر بابش در روایات باز بشه، وقتی که وثوق و اعتماد به روایت فرو می‌ریزه. ببینید ما یه اصلی داریم، اینم اصل عقلاییه. اصل عقلایی این است که نویسنده‌ای که چیزی را می‌نویسه، گوینده‌ای که چیزی را می‌گونه، اصالت عدم الغلطه، اصالت الحفظ. اصل بر این است که حفظ کرده، اصل بر این است که اشتباه نمی کن. چون اگر این اصل ما ندیم و این احتمال اشتباه را بخواهیم بهش بها بدیم و بهش توجه کنیم، خب دیگه همه یه روایات به مشکل میخوره دیگه. دیگه ما نمیتونیم اعتماد و وثوقی داشته باشیم. پس تا قرینه واضحه ای نداشته باشیم که تصحیفه، نمیتوانیم هم به بعد تصحیف کنیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. حالا اولا، و اما ثانیا، مطلب دوم اینه که مرحوم شیخ، خود شیخ در تهذیب وقتی این روایت رو کرده، شروع کرده به توجیه کردن این روایت. بس معلومه که توجه داشته به این مسئله. یعنی وقتی که مرحوم شیخ همین روایت هشام بن سالم مطرح کرده، بعد فرمود خب اینجا اصل چجوری میشه؟ اون روایت که مال زوال بود، این چرا مال عصره؟ مرحوم شیخ شروع کرده توجیه کردن که اینجا مراد وقت اجزا است نه وقت فضیلت. خب پس معلومه توجه داره به روایت، یعنی روایت را با توجه داره بهش. آخه یه وقت شیخ چیزی میگه رد میشه میگیم خب اشتباه، ولی وقتی برمیگرده رو همون واژه داره توضیح میده، پس معلومه که قشنگ حواسش هست که چی به چیه و داره توضیح میده. این احتمال اینجا نمیاد. اگرم بخوایم بگیم شیخ طوسی به خاطر کثرت تألیف، به خاطر استعجال در تحریف اشتباهی، مثلا سهو القلم های زیاده، خب باید اونجایی بگیم که رد شده و رفته، نه اونجایی که برگشته و روی اون واژه داره تحلیل میکنه. داره تحلیل میکنه، داره دقت میکنه. وقتی که داره تحلیل میکنه دقت، یعنی مسئله برایش ثابته، مسئله برایش محرزه. ولی اگر آدم حواسش پرده خب رد میشه میره، نه اینکه دوباره برگرده و روی همون مسئله داره این را توضیح میده، توجیه میکنه. پس معلومی که روایت خوب تو دستشه و سند روایت و متن روایت براش واضح و روشنه که داره اینو تجزیه و تحلیل میکنه. و علاوه بر این احتمالی که در اینجا این دو عالم بزرگوار بیان فرمودن به نظر میاد که قابل قبول نیست. همون وجهی که شیخ فرموده وجه متینی به نظر میاد. ببین آقا اینجا مراد از صلاة العصر بگید وقت فضیلت یا وقت اجزاءه؟ خب وقت اجزاء نماز ظهر کیه؟ همون وقت زواله. به مجرد زوالش هم وقت نماز ظهر داخل می شود و هم وقت نمازه وقت وعوازه. ولذا اگر کسی اشتباه هم فکر کرده بود که نماز ظهرش رو خونده، اما اول وقت نماز چی رو خونده بود؟ نماز عصر رو خونده بود، بعدن متوجه بشه نماز صحیح دیگه، چون در وقتش واقع شده، در وقت خودش واقع شده. و علی هذا الاساس، خب این مقام اول تقریب الاستدلال. بفرمایید. بله؟ خب روایت قبلی دیگه، ببین روایت برید ابن معاویه ازلی زوال را میگو، اون روایت هم مورد عمل مشهور هم قرار گرفته، فقها ما هم همه به او توجه داشتن. اینو قرینه میشه که اینجا تصرف کنیم اصلا به معنای وقت ایزابی. خب بریم مقام دوم. مقام دوم نقد و بررسیه. این روایت عزیزان نقد و بررسیش در دو مرحله است. مرحله اول نقد و بررسیه، سند این روایت به اعتراف همه اعاظم و بزرگانی که بحث کردن صحیحه، یعنی رواتش همه امامی هستند و ثقه. اجازه بفرمایید من اینجا یه نکته ای رو راجع به سند صحیح برای عزیزان بگم. حالا اینا رو که میگم به خاطر این که توی جلسات امتحانی ما مواجه میشیم که دوستان عزیز با سوالات ممتحنین مواجه میشن، من اینا رو سعی میکنم که در طول درس هر کدوم که میبینم یه مقداری نیاز بیشتر هست براتون بگم که دوستان عزیزم آماده باشن و سر جلسه امتحانم انشاءالله مسلط. در رابطه با تعریف حدیث صحیح، حدیث صحیح به چی میگن؟ اینجا دو تا تعریف داریم، یک تعریف تا زمان شهید ثانیه، یک تعریف بعدش. تا زمان شهید ثانی حدیث صحیح رو تعریف میدارن حدیثی که تمام روات سند امامی باشند، یعنی 12 امامی باشند و عادل. بعد از شهید ثانی به این طرف متأخرین، مخصوصا از زمان شیخ انصاری به این طرف، تعریف حدیث صحیح و سند رو اینطور میگن که حدیثی که تمام روات سند 12 امامی باشن و ثقه. عدالت رو مطرح نمی کنن، وثوق رو مطرح می کنن. و این به جهت اینه که مبناشون آقایون عوض شد. یعنی قبلا مبناشون این بود که خبر واحدی حجت است که راویان او هم 12 امامی بشن هم عادل، عدالت رو معتبر می دانستن. اما از زمان مرحوم شیخ به این ور اکثر آقایون دیگه میگن آقا خبر واحد ثقه حجت است. میدونید بین وثوق و عدالت خب خیلی فرق دیگه. عادل یعنی کسی که ملکه اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر داره. ثقه یعنی کسی که دروغ نمیگه، حال ممکنه گناه دیگه انجام بده، عادل نباشه نتونیم پشت سرش نماز بخونیم، ولی میدونیم 100% آقا دروغ نمیگه. ممکنه یه آقایی باشه مثلا نعوذ بالله شبه خم کنه، دروغ نمیگه، هم کافیه. در حجیت خبر واحد عدالت لازم نیست، وثوق لازمه. وثوق یعنی همین مقداری که بدیم آقا دروغ نمیگه کافیه، خبرش حجت میشه. حالا این اختلاف مبناست که شالا در بحث حجیت خبر واحد باید اینا را بررسی بکنیم. ولی منظور اینه که اگر ما عدالت رو معتبر بدانیم، روایت صحیحه روایتی میشه که تمام راویانش چی باشن؟ 12 امامی اولا و بعدم چی باشن؟ عادل باشن، یعنی بتونیم پشت سرش نماز بخونیم، عدالت، ملکه عدالت رو داشته باشه. اما متأخرین نظرشون این نیست، میگن در حجیت خبر واحد عدالت معتبر، وثوق کافیه. به این معنا که بدانیم اطمینان داریم این آقا آقایش دروغ نمیگه، ولو ممکنه مرتکب گناه دیگه ای بشه، نتونیم پشت سرش نماز بخونیم، اما میتوانیم به حرفش اعتماد کنیم، چون یک آدمی است که بله صحیح. حالا وقتی که مبنا اینطوری شده، در تعریف حدیث صحیح آقای تعریف رو عوض کردن، میگن حدیث صحیح 12 امامی باشد، بگید و چی باشه؟ ثقه باشد. که حالا مبنای ما همین دومیه، جزء متأخرین و اکثر آقایون هم که همین رو میگن. انشاءالله حالا توی بحث حجیت خبر واحد باید این رو بررسی کنیم. عدالت لازم نیست، در حجیت خبر واحد وثوق کافیست، به این معنا که اغلا بر کلام این آقا اعتماد می کنن، خبر او را حجت می دانن، ولو این که در جاهای دیگه ممکنه نقائص بله رفتاری داشته باشه، گناه و معصیتی از او صادر بشه، ولی از این ور احراز کردیم که آدمیست که چیه؟ ثقه. همین مقدار وثوق برای ما کافیه. حالا طبق این مبنایی که عرض کردیم، سریع سند بگیم، وقتمون تمام شده، سند را با هم بررسی میکنیم. اینهایی که اینجا هستن همشون امامی هستن بله و ثقه هم هستن. خب و به اسنادهی، ضمیر به اسنادهی میخوره به شیخ طوسی که در روایت در همین قبلیه، یعنی خط بالای این روایت این هست، ضمیر میخوره به همون شیخ طوسی. خب ان سعد ابن عبدالله که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، این سعد ابن عبدالله اشعری قمی است که از بزرگان از اساتید و مشایخ شناخته شده حدیث. ان ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است. ایشان را هم جلسه گذشته با هم در سند قبلی خدمتتون عرض کردم، ایشان هم خیلی خیلی بزرگ است، مقامش از اون سعد ابن عبدالله هم شاید بالاتر باشه از جهت وجاهت در بحث حدیث، که تعبیر کردن شیخ القمیین، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه. ان ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح توصیف شده از اصحابی است که 12 امامی. ان محمد ابن ابی عمر هم که روشنه، هشام ابن سالم هم که مشخصه، هشام ابن سالم هم از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، ایشون هم توصیف شده 12 امامی و لذا سند می شود سند بله صحیح. خب پس بنابراین در بخش سند مشکلی نیست، میماند بخش دلالت این حدیث که این هم یه نقد کوچیکی داره شبیه به همون روایت قبلی که جوابش هم همونه. در بخش دلالت بعضی اینطور نقد کردن که آقا این روایت دلالتش فقط مال اونجایی است که افطار روزه به وسیله مجامعت و آمیزش باشه، سایر مفترات که نمیگیره. چون راوی سوال کرد از چی؟ بله وقع علی اهله، یعنی روزه را با آمیزش با همسر افطار. خب امام هم فرمودن کفاره داد. خب بقیه مفترات که امام نفرموده، که بقیه مفترات نفرمود، خصوص اینو فرمود. شاید این حکم کفاره مختص به جماع باشد و سایر مفترات را شامل نشود. این انقلتش قلتان که جوابش قبلا دادیم که در این گونه موارد متفاهم عرفی الغای خصوصیته، عرف از این حدیث خصوصیتی نمیفهمد که بگیم آقا خصوص مجامعت مشکل دارد و کفاره ایجاد میکنه. پس پاسخ این اشکال القاء الخصوصیه به حسب المتفاهم العرفی، به حسب متفاهم عرفی. وقتی این حدیث دست عرف بدی بگه آقا مثلا این راجع به این مسئله سوال کرده، خب پس بنابراین اگر حالا یه شخصی روزه قضای ماه مبارک رمضان را با اکل و شرب افطار کرد، این بگیم این کفاره شامل حالش نمیشه؟ این عرف نمیزنه. عرف میگه نه، اینجا مفترات خصوصیتی نداره. خب اینجا دو تا دلیل قول مشهور، دو تا روایت روشن شد. میماند قول آقای ابن عقیل عمانی که ایشون فرموده نه خیر، اصلا کفاره نداره حتی بعد از زوال. ببین دلیل ایشون چیه. والحمدلله.